به نام خدا. نام کتاب: دیدار با فرشتگان. نویسنده: پائولو کوئلو. برگردان: دلارا قهرمان. نشر میترا، تهران 1376. گوینده: الهه دزیانیان. این کتاب مجموعاً در 176 صفحه به چاپ رسیده است. ناگاه فرشته خداوند بر ایشان ظاهر شد و کبریایی خداوند بر گرد ایشان تابید. انجیل لوقا باب دوم آیه نهم. سرآغاز. استاد چند لحظه فکر کرد و پاسخ داد. پاورقی. نویسنده از استاد خیش در این کتاب تنها با حرف اختصاری جی نام برده است. مترجم. بازگشت به متن. آنچه برای من اهمیت زیادی دارد، جادوست. پائولو پافشاری کرد. نه، یک چیز دیگر. استاد گفت، زنها، جادو و زنها. پائولو خندید و گفت، برای من هم اونها مهم هستند. هرچند که ازدواج باعث کندی پیشرفت من شده. البته فقط کمی کند شدم. حالا نوبت استاد بود که بخندد و گفت، یک کمی، فقط یک کمی. پائولو گلاس استادش رو پر کرد. پس از 4 ماه استاد رو میدید و اون شب شب خاصی بود. پائولو میخواست بیشتر حرف بزند و حالت انتظاری ایجاد کند و اون وقت بسته ای رو که به همراه داشت به او بدهد. پائولو گفت، من گمان میکردم که اساتید و مرشدان مردمانی هستند که از جهان دوری گزیدند. اگر شما این پاسخ رو چند سال پیش به من داده بودید، شاگردیم رو رها میکردم. استاد در حالی که جرعه می نوشید گفت، بهتر بود این کار رو می کردی. اون وقت من می تونستم یه خانم زیبا رو به جای تو به شاگردی بگیرم. اونها همه یه بطری رو نوشیدند و در حالی که در رستورانی در بالاترین طبقه هتل استاد بودند، درباره کار، جادو و زنها صحبت کردند. استاد در حالت خلسه ناشی از انعقاد یک قرارداد عظیم که به تازگی برای شرکت بین المللی داچ منعقد کرده بود فرو رفته بود. او مدتی بود که برای این شرکت کار میکرد. پائولو نیز هیجان زده بود چون بسته‌ای رو به همراه داشت که هنوز درباره‌اش حرفی نزده بود. پائولو گفت، بیایید یک بطری دیگه سفارش بدیم. به افتخار چه چیز؟ به افتخار اومدن شما به ریو دو ژانیرو، به افتخار منظره قشنگی که از پنجره میبینم و به افتخار هدیه‌ای که برای شما دارم. استاد از پنجره به منظره پلاژ کوپاکابانا که در شب میدرخشید نظر دوخت و در حالی که پیش خدمت رو صدا میزد گفت، بهتر است به سلامتی این منظره بنوشیم. اواسط بطری دوم بود که پائولو بسته‌بندی همراهش رو روی میز گذاشت و در حالی که به استاد نگاه می‌کرد گفت، اگر از من می‌پرسیدید که چه چیز برایم اهمیت دارد، به شما پاسخ می‌دادم، استادم، چون او بود که به من آموخت که عشق تنها چیزی است که شکست نمی‌خورد. او که صبور بود و توانست مرا در طی مراحل پیچیده و بغرنج مسیر جادویی شناخت هدایت کند. او که شجاعت و لیاقت این را داشت که علی‌رغم اقتدار فراوانش خود را به عنوان انسانی دارای تردیدها و ضعف‌های بشری نشان دهد. او که به من کمک کرد تا نیروهایی را که می‌توانند زندگی ما را تغییر دهند درک کنم. ما مقدار زیادی نوشیده‌ایم و من نمی‌خواهم حرفای جدی بزنیم. ولی من درباره چیزهای جدی حرف نمی‌زنم. درباره چیزهای نشاط‌آور حرف می‌زنم. درباره عشق. پائولو بسته رو به طرف استاد دراز کرد و گفت، آن را باز کنید. چیه؟ راهی، طریقی برای تشکر کردن و راهی برای اینکه همه عشقی رو که به من آموختید به دیگران انتقال دهم. استاد بسته را باز کرد. حدود 200 صفحه مطلب ماشین شده بود که روی صفحه اول آن نوشته شده بود. کیمیاگر. چشم‌های پائولو می‌درخشید. گفت، این یک کتاب جدید است. به صفحه اول اون نگاه کنید. این جمله در صفحه اول خوانده می شد. تقدیم به استادم، کیمیاگری که اسرار اکسیر عظیم را می داند و به کار می برد. پاولو مستربانه منتظر چنین لحظه ای مانده بود. او توانسته بود موضوع نوشتن این کتاب را کاملا مخفی نگه دارد، هرچند می دانست که استادش کتاب قبلی او را دوست داشته است. پاولو ادامه داد، این دست نویس اصل کتاب است. دلم می خواست قبل از فرستادن آن برای ناشر شما آن را می خواندید. بعد سعی کرد در چشمان استاد حالت یا واکنش خاصی را ببیند، ولی چشمانش کاملا نفوذ ناپذیر بودند. استاد گفت، من فردا تمام روز گرفتار هستم و فقط شب خواهم توانست آن را بخوانم. چطور از دو روز دیگر با هم نهار بخوریم؟ پاولو انتظار واکنش دیگری را داشت. فکر کرده بود استادش از این تقدیم نامه خوشحال یا متأثر خواهد شد. در حالی که سعی می‌کرد بر ناامیدی خود غلبه کند گفت، بسیار خوب، من دو روز دیگر برمی‌گردم. استاد صورت حساب را پرداخت، بعد با هم به طرف آسانسور رفتند در حالی که هیچ کدام حرفی نمی زدند. وارد آسانسور شدند و استاد دکمه طبقه 11 را فشار داد. وقتی به طبقه مورد نظر رسیدند، استاد دکمه توقف را زد و به پاولو گفت، خداوند از تو مراقبت کند. بعد روی پیشانی او صلیب کشید. پاولو استادش را در آغوش گرفت و از او خداحافظی کرد. بعد استاد دکمه را رها کرد و از آسانسور خارج شد. وقتی در آسانسور داشت بسته می شد، استاد پرسید، چرا از دست نویس کپی نگرفتی؟ برای اینکه اگه خداوند خواست بتواند آن را از بین ببرد، البته اگر ارادهش به این امر تعلق بگیرد. و پاولو از پشت در بسته شنید، تصمیم عاقلانه است. امیدوارم که منتقدین هنری هرگز کشف نکنند که این نسخه کجاست. آنها دو روز بعد در همان رستوران با هم ملاقات کردند. استاد گفت، در این کتاب اسراری از کیمیاگری را که من هرگز درباره آن با تو سخن نگفته بودم توصیف کرده ای و همه آنها هم درست است. پاولو خرسند بود. این دقیقا همان چیزی بود که او آرزوی شنیدنش را داشت. پاسخ داد، خوب اونها را آموخته بودم؟ نه، تو اونها را نیاموخته ای. با این همه آن چه نوشته ای صحیح است. پاولو اندیشید، نمیتوانم او را گول بزنم. دلم میخواست فکر کند که من در جرگه کیمیاگران پذیرفته شدم، اما نمیتوانم گولش بزنم. از پنجره به بیرون نگاه کرد. خورشید می درخشید و ساحل از جمعیت موج می زد. استاد پرسید، تو در این آسمان پهناور چه می بینی؟ ابر. نه، تو روح نهرها را می بینی. رودخانه هایی که دوباره در دریا متولد شدند. آنها اوج گرفتند و در آسمان می مانند تا زمانی که به هر دلیلی دوباره باران شوند و به زمین بازگردند. رودخانه ها به کوهستان ها باز می گردند، اما خرد دریا را با خود به همراه دارند. استاد کمی آب معدنی برای خود ریخت. او عادت نداشت که در طول روز چیز دیگری بنوشد و ادامه داد، از این راه است که تو چیزهایی می دانی که هرگز درباره آنها با هم سخن نگفته ایم. تو رودی هستی و تا به حال به دریا باریده ای و خرد او را فرا گرفته ای. تو مرده ای و بارها متولد شده ای و هر آنچه که می کنی جز به خاطر آوردن نیست. پاولو خوشحال بود. این یک ستایش محسوب می شد. استادش معتقد بود که او اسراری را کشف کرده است، اما قادر نبود صراحتن از او بپرسد که آن اسرار چه بودند. استاد گفت، من می‌خواهم وظیفه جدیدی به تو محول کنم. و با خود اندیشید، این به کتاب تو مربوط است، چون می‌دانم که خیلی برایت اهمیت دارد و سزاوار نیست که نابود شود. اما لازم نبود که پاولو این جملات را بشنود. یک هفته بعد استاد و پاولو در فرودگاه قدم می‌زدند. پاولو می‌خواست اطلاعات بیشتری درباره وظیفه جدید خود بداند، ولی استادش با مهارت تمام تفره می رفت. کنار میزی در کافتریای فروشگاه نشستند. استاد گفت: در مدت اقامت من در ریو دو بار با هم غذا خوردیم و این سومین ملاقات ماست. همانطور که نوشته ای، چیزی که یک بار اتفاق بیفتد ممکن است هرگز تکرار نشود، اما آنچه دو بار اتفاق بیفتد حتما بار سوم هم اتفاق میفتد. استاد میخواست از صحبت کردن درباره وظیفه جدید پائولو اجتناب کند، ولی پائولو اصرار میکرد. او میدانست که استادش از کتاب و از تقدیم نامه او خوشش آمده است، چون صحبتی را که استاد با مأمور پذیرایی هتل داشت شنیده بود و بعد هم یکی از دوستان استادش پائولو را نویسنده آن کتاب نامیده بود. احتمالاً او با خیلی ها درباره آن کتاب حرف زده بود. بالاخره فقط یک نسخه دست نویس بیشتر وجود نداشت. به خودش گفت این نهایت خودبینی است. خدا را شکر کرد که استادی به او داده بود که واقعاً یک انسان بود. بالاخره جرأت کرد و دوباره گفت: می‌خواستم درباره وظیفه‌ام سوال کنم. نمی‌خواهم بپرسم چگونه یا کجا، چون می‌دانم که به من نخواهید گفت. استاد خندید و پاسخ داد: خوب است، اقلن این یک چیز را پس از این همه وقت فرا گرفته اید. در یکی از گفتگوهای من شما درباره مردی به نام جن حرف زدید که می تواند آنچرا که اکنون از من می خواهید انجام دهد. می خواهم بروم سراغش. آیا آدرس او را به تو دادم؟ شما فقط گفتید که او در ایالات متحده در صحرای کالیفرنیا سکونت دارد. نباید پیدا کردنش خیلی سخت باشه. نه، سخت نیست. همینطور سرگرم گفتگو بودند. پائولو متوجه شد که دارند ساعت پرواز را در بلندگو اعلام می کنند. احساس تنش می کرد. می ترسید وقت کافی برای تمام کردن حرفهایشان نداشته باشند. پرسید: هرچند می دانم که نباید درباره چگونه یا کجا پرسشی بکنم، اما شما به من آموخته اید که پرسشی هست که همیشه پیش از آغاز به هر کاری باید پاسخی برای آن داشته باشیم. من می خواهم این سؤال را از شما بپرسم. چرا؟ چرا من باید این کاری را که خواستید، این وظیفه را انجام دهم؟ استاد پاسخ داد: زیرا انسان ها همواره آنچه را که دوست می دارن نابود می کنند. پائولو به این راز این پاسخ پائولو به راز این پاسخ فکر می‌کرد که ناگهان اعلام یک پرواز دیگر شنیده شد. استاد گفت: این پرواز منه، باید برم. ولی من معنی پاسخی رو که به سوالم دادید نفهمیدم. استاد در حالی که از پائولو می‌خواست تا صورت حساب رو بپردازه، روی دستمال سفره کاغذی سریعاً چیزی نوشت و اون رو مقابل شاگردش گذاشت. پس گفت: در قرن گذشته مردی درباره اونچه که من الان به تو گفتم چیزی نوشته. این مطلب برای نسل‌های متوالی حقیقت داشته است. پائولو دستمال سفره کاغذی رو برداشت. برای لحظه گمان کرد که یک دستور عمل جادویی است، اما دید که یک قطعه شعر است. و هر انسانی آنچه را که دوست می‌دارد نابود می‌کند، به وسیله هر آنچه به تصور درآید. برخی با کلامی تلخ و طعنه‌آمیز و برخی با کلامی تملق‌آمیز. مرد جوان با بوسه‌ای و مرد شجاع با شمشیری. پیش خدمت با بقیه پول برگشته بود، ولی پائولو متوجه نشد. او نگاهش را به این جملات وحشتناک دوخته بود. پس از مدتی دراز استاد گفت: و اما وظیفه تو. لازم است که این جریان را متوقف کنی. باید این نفرین را بشکنی. پائولو آهسته گفت: از این راه یا از آن راه، من با آنچه دوست می داشتم زخم زدم و یا آن را نابود کردم. رویاهایم را به دور انداختم، درست زمانی که می توانستم به انجامشان برسانم، و همیشه فکر کردم که این طریق زندگی است، زندگی من و هر کس دیگری. استاد گفت: این نفرین می تواند در هم شکسته شود اگر تو وظیفت را انجام دهی. در فرودگاه پرهیاهو ساکت به راه افتادند. استاد به کتاب‌هایی که شاگردش نوشته بود فکر می‌کرد و به کریس، همسر پائولو. او می دانست که پائولو همانطور که در زندگی دیگران پیش می آید زمانی جذب عوامل جادویی شده است. او می دانست که پائولو به تحقق یکی از بزرگترین رویاهایش خیلی نزدیک شده است و این خطرناک بود، چون شاگرد او مثل همه موجودات بشر بود. او داشت در می یافت که الزاماً شایسته همه آنچه که به دست آورده نمی باشد. اما از این مطالب چیزی به پائولو نگفت. وقتی به محل کنترل پاسپورت ها رسیدند، استاد گفت: زنان کشور تو زیبا هستند، امیدوارم باز هم به اینجا بیایم. اما پائولو خیلی جدی جواب داد: پس وظیفه این است که این نفرین گسسته شود. استاد دستش رو دراز کرد تا پاسپورتش رو به مأمور تحویل بده و بعد خیلی جدی جواب داد: به خاطر عشق، به خاطر پیروزی و به خاطر جلال خداوند. حدود 6 ساعت بود که رانندگی می کردند. او برای صدومین بار از زنی که در کنارش نشسته بود پرسید که آیا راه رو درست می رن؟ برای صدومین بار او به نقشه نگاه کرد. بله، اونها در راه درست بودند، هرچند که همه اطراف سرسبز بود و رودخانه‌ای در آن نزدیکی جریان داشت و اطراف جاده درختان صف کشیده بودند. زن گفت: فکر می‌کنم بهتر است در یک پمپ بنزین توقف کنیم و بپرسیم. مدتی در سکوت راندند و به آوازهای قدیمی که رادیو پخش می‌کرد گوش دادند. کریس می‌دانست که نیازی به توقف در پمپ بنزین نیست، چون اونها در مسیر صحیح قرار داشتند. علی‌رغم تفاوت فاحشی که بین منظره اطراف اونها و اونچه انتظار داشتند وجود داشت، اما شوهرش رو خوب می شناخت. پائولو عصبی و نامطمئن بود و فکر می کرد که اون نقشه را اشتباه خوانده است، پس بهتر بود که توقف می کردند و از اهالی می پرسیدند. از شوهرش پرسید: ما اینجا چه می کنیم؟ وظیفه دارم که باید انجام بدم. چه وظیفه غریبی؟ پائولو فکر کرد خیلی غریب است، حرف زدن با فرشته نگهبان خود. پس از چند دقیقه زنش گفت: بسیار خوب، تو اینجا اومدی تا با فرشته نگهبان حرف بزنی، ولی اشکالی نداره که یک کمی هم با من حرف بزنی. ولی او چیزی نگفت. نگاهش به جاده بود و باز هم فکر میکرد که راه رو عوضی اومدن. کریس اندیشید که اصرار هیچ فایده ای نداره. امیدوار بود که هرچه زودتر به یک پمپ بنزین برسن. اونها از فرودگاه بین المللی لس آنجلس یک راست سوار اتومبیل شده و به راه افتاده بودند. به خودش می گفت: می بایست با یک مهندس ازدواج می کردم. او هیچ وقت به زندگی پائولو عادت نمی کرد. سفرهای ناگهانی، جستجوی مسیرهای جادویی، شمشیرها، سخن گفتن با فرشتگان و خلاصه همه کارهایی که میتونست در طریق جادو رو جلوتر ببره. پائولو همیشه خواسته که همه چیز رو پشت سر بگذاره. اولین ملاقاتشون رو به خاطر آورد. خیلی سریع به هم نزدیک شدند و یک هفته بعد اون میز کنار هنریش را به آپارتمان پائولو منتقل کرد. دوستانش می گفتند که او یک جادوگره و یک شب کریس به کلیسای پروتستانی که به اون وابسته بود تلفن کرد تا براش دعا کنند. اما تا یک سال پائولو حتی یک کلمه هم درباره جادو حرفی نزده بود. او در یک استودیوی صفحه پرکنی کار میکرد و به نظر میرسید که به هیچ چیز دیگه‌ای علاقه نداره. سال بعد هم زندگی به همون منوال گذشت، فقط او کارش رو ترک کرد و رفت در یک استودیوی دیگر به کار پرداخت. در سال سوم ازدواجشون او باز هم کارش رو رها کرد. بیماری همه چیز را پشت سر گذاشتن، همه چیز را ترک کردن. و تصمیم گرفت که برای برنامه‌های تلویزیونی سناریو بنویسه. به نظر زنش عجیب بود که او هر سال شغلش رو عوض می‌کرد، اما در هر حال او می‌نوشت، موفق بود، پول در می‌آورد و زندگی خوبی داشتند. و بالاخره در اواخر سال سوم او باز هم تصمیم گرفت که کارش را رها کند. هیچ توضیحی برای این کار نداشت، فقط می‌گفت که دیگر طاقت این کار را ندارد و
و چون می دانست که هیچ معنایی ندارد که آدم دائم کارش را عوض کنه، پس بهتر بود که فکر کنه و بفهمه که چی می خواد. اون نیاز داشت که تکلیفش رو با خودش روشن کنه. اونها مقداری پسنداز داشتن، پس شروع کردن به مسافرت با ماشین، کاری که الان هم داشتن می کردن. کریس اولین بار در آمستردام با استاد پاولو آشنا شد. در براور هتل نشسته بودند، قهوه می خوردند و به کانال سینگل نگاه می کردند. وقتی پاولو چشمش به اون آقای قد بلند موسفید و شکبوش افتاده بود، رنگ از صورتش پریده بود. علی‌رغم استرابش، بالاخره شجاعت کافی برای نزدیک شدن به میز اون آقای میانسال رو پیدا کرده بود. اون شب وقتی دوباره کریس و پاولو تنها شدند، پاولو یک بطری کامل نوشیده بود و چون کم طاقت بود، حال خوشی نداشت. تنها اون زمان بود که او به آنچه کریس قبلا می دانست اعتراف کرد. او مدت 7 سال فنون جادوگری را آموخته بود و بعد به دلایلی که هرگز نخواست توضیح بدهد، هرچند بارها همسرش از او خواسته بود، ناگهان همه کار را کنار گذاشته بود. پاولو گفت: 2 ماه پیش وقتی در حال بازدید از داخائو، زیرنویس داخائو اردوگاه آدمسوزی یهودیان در آلمان نازی، بازگشت به متن، در حال بازدید از داخائو بودیم، من چهره این مرد را در مشاهده دیدم. کریس آن روز را به خاطر داشت. پاولو گریه کرده بود و گفته بود که او را صدا می‌زنند ولی نمی‌داند چگونه پاسخ دهد. و از او پرسیده بود: کریس، آیا من باید دوباره به سوی جادوگری برگردم؟ بله، باید این کار را بکنی. با این همه کریس مطمئن نبود. از آمستردام به بعد همه چیز عوض شد. برنامه‌ها و مراسم ویژه، تمرینات و مراقبه‌ها، سفرهای طولانی با استاد بدون اینکه بداند کی باز خواهد گشت. ملاقات‌های طولانی با مردها و زن‌های عجیب و غریب که جذابیت ویژه‌ای آنها را احاطه می‌کرد. چالش‌ها و آزمایشات گوناگون، شب‌های بی‌خوابی و آخر هفته‌های طولانی که او از خانه بیرون نمی‌رفت. اما پاولو خیلی خوشحال‌تر و خوشبخت‌تر می‌نمود و دیگر سخن از ترک کار نبود. با هم یک انتشارات کوچک پایه‌گذاری کردند و او به کار پرداخت که مدت‌های مدید رویایش بود، نوشتن کتاب. بالاخره به یک بمب بنزین رسیدند. یک زن جوان بومی آمریکایی مخزن بنزین را پر کرد و آنها پیاده قدم زدند تا خستگی در کنند. پاولو نقشه را نگاه کرد و تایید کرد که راه را درست آمدند. آنها در مسیر صحیح قرار داشتند. کریس به خودش گفت: حالا آرام میشه و میتونه کمی صحبت کنه. با تردید پرسید: آیا استادت گفته که در اینجا با فرشتت ملاقات خواهی کرد؟ نه. بالاخره یک کلمه جواب داد. کریس به اطراف نگریست. منظره گیاهان سبز درخشان در غروب خورشید موج میزد. اگر خودش بارها نقشه را با مسیر تطبیق نکرده بود، تردید میکرد که راه را درست آمده باشند. آنها میبایست حدود 1 فرسخ دیگر به مقصد میرسیدند، اما این بعید به نظر میرسید. قاعدتاً راه درازی تا صحرا مانده بود. پاولو گفت: من مجبور نبودم برای آن کار به اینجا بیایم. هر جای دیگری هم برای ملاقات با فرشته مناسب است. اما کسی هست که میخواهم در اینجا با او تماس بگیرم. مسلماً پاولو همیشه تماس‌هایی داشت. او به این افراد به عنوان اعضای سنت اشاره می کرد. اما وقتی کریس در خاطراتش از اونها نام می برد، با اونها لقب توطئه‌گران می داد. در بین اونها افسونگران، درمانگران جادویی و موجوداتی که معمولاً در کابوس‌ها ظاهر می شوند وجود داشتند. کریس پرسید: آیا او هم با فرشتگان حرف می زند؟ مطمئن نیستم. یک بار استاد همینطور درباره کسی صحبت کرد که از اساتید سنت است و می داند چگونه با فرشتگان ارتباط برقرار کند. اما شاید این شایعی بیش نباشد. احتمالاً جدی حرف می‌زد، ولی کریس می‌دانست که او باید اتفاقی این مکان را انتخاب کرده باشد. یکی از جاهایی که در اونها تماس برقرار کرده. مکانی دور از زندگی روزمره که در اون بهتر می‌توان بر مسائل خارق‌العاده متمرکز شد. تو چطور می‌خوای با فرشته‌ات حرف بزنی؟
نمی‌دونم.
کریس فکر کرد چه راه عجیبی برای زندگی. در حالی که داشت به شوهرش نگاه میکرد، رفت تا پول بنزین رو بپردازه. همه اون چه میدونست این بود که او میبایست با فرشته ها حرف بزنه. همین. همه چیز رو رها کردن، پریدن توی یک هواپیما، 12 ساعت از برزیل تا لس آنجلس پرواز کردن و بعد 6 ساعت تا یک پمپ بنزین رانندگی کردن، صبر کافی برای 40 روز در این مکان باقی ماندن، همه این کارها برای حرف زدن، یا شاید سعی در حرف زدن با فرشته نگهبان خیشتن. پاولا خندید و کریس هم با او لبخند زد. نهایتاً آنقدرها هم بد نبود. اونها مزاحمت‌های روزمره را داشتند، مثل پرداختن صورت حساب، گرفتن پول از بانک، پاسخ به تلفن‌های تشریفاتی و گذراندن دوره‌های طاقت فرسا. با این همه هنوز هم به فرشته ها باور داشتند. کریس گفت: ما این کار رو خواهیم کرد. پاولو با لبخندی گفت: از مایی که گفتی متشکرم، ولی اینجا غیر از من جادوگری نیست. زنی که در پمپ بنزین کار میکرد با اونها گفته بود که راه رو درست اومدن و کافیست که 10 دقیقه دیگه هم برن تا به جایی که میخوان برسن. اونها در سکوت پیش میرفتند. پاولو رادیو رو خاموش کرده بود. سربالایی شدید نبود، ولی وقتی به بالا رسیدند متوجه شدند که چقدر اوج گرفتند. اونها 6 ساعت تموم داشتند بالا می رفتند بدون اینکه کاملا متوجه شده باشند. اما حالا رسیده بودند. در بالاترین نقطه جاده پاولو ماشین رو متوقف کرد و پیاده شدند. کریس به عقب نگاه کرد تا ببیند که آیا واقعیت داشت. پشت سر اونها درختان سبز، گیاهان فراوان و دشت سرسبز گسترده بود، اما در مقابلشون از افق تا افق صحرای مخاوه گسترده بود. صحرایی پرعظمت که به چند ایالت گسترده بود و تا مکزیک کشیده میشد. صحرایی که او وقتی کودک بود بارها در سینمای وسترن اون رو دیده بود. صحرایی که برخی جاهای اون نام غریبی داشت، مثل جنگل رنگین کمان و یا دره مرگ. کریس اندیشید چه صورتی است، ولی چیزی نگفت. پاولو داشت به اون سرزمین پهناور نگاه میکرد و شاید سعی میکرد حدس بزند که فرشتگان در کجای آن ساکن هستند. وقتی شما در پارک اصلی شهر میایستید، میتوانید ببینید که شهر بورگو سپرینگز از کجا شروع می شود و تا کجا ادامه دارد. 3 هتل برای جهانگردانی که در زمستان به جستجوی آفتاب به آنجا می آیند وجود دارند. اونها وسایلشون رو در اتاق هتل گذاشته بودند و برای صرف غذا به یک رستوران مکزیکی رفته بودند. مستخدم چند دقیقه اونجا ایستاد تا بفهمد به چه زبانی حرف می زنند. ولی وقتی نتوانست چیزی بفهمد از آنها پرسید و هنگامی که گفتند از برزیل آمدند گفت هرگز پیش از آن حتی یک برزیلی هم ندیده بود. پاولو خندید و گفت: خب حالا شما 2 برزیلی با هم دیدید. و فکر کرد که روز بعد همه اهالی شهر از این موضوع با خبر خواهند شد، چون در شهری مثل بورگو سپرینگز خبرهای زیادی نیست. بعد از غذا دست در دست هم در شهر قدم زدند. پاولو می‌خواست به صحرا برود، آن را احساس کند و در هوای مخاوه تنفس کند. آنها نیم ساعتی در زمین صخره‌ای پیش رفتند تا جایی که پشت سرشان چراغ‌های بورگو سپرینگز از دور می‌درخشید.